بسم الله الرحمن الرحيم تفسير جلسة 13
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغفره إلى عذاب النار فبئس المصير. یه مقداری از این مطالب رو رفتیم، تا آمنن به نظرم رفتیم، آمنن یعنی ذو امن، ارزق رو هم ثمرات رو هم فی الجمله به نظرم گفتم، میوه جمع ثمره به معنی میوه و اینها. دو نکته رو اینجا اضافه میکنه از روایات در بحث ثمرات. یک نکته از امام صادق علیه السلام فرمودن ثمرات منظور ثمرات القلوب است، ثمرات القلوب، ثمرات القلوب یعنی بچه ها در زندان. ارزق اهله من الثمرات یعنی به این اهل مکه، اونایی که میان مکی میشن واقعا آمنه بالله، نه بعد چی میتونی بهشون بچه بده. و از این بیان که دیگه تفسیر نیست، این تعبیل، اصطلاحات تفسیر نگیم، یعنی بگیم تعبیل آیه. از این بیان میشه استفاده کرد که مسئله تکثیر نسل برای موحدین، برای کسانی که ایمان به مبدأ و معاد دارن، این مسئله جدیه. یعنی گویا عالم آفریده شده برای این جهت که آدم ها بیان ایمان به مبدأ پیدا کنند، به معاد پیدا کنند، و اولین نعمتی که خدا به اونها بده تکثیر نسله، ثمرات القلوب. امام میفرمایند که ای حببهم الى الناس لیأتوا و یعودوا الیهم، خدا فرزندان رو محبوب مردم قرار داده که با اینا زندگی کنه، اینا رو بزرگ کنن، رشد بکنه جامعه بشری، تکثیر بشه، توسعه پیدا بکنه. این معنای ظاهری آیه نیست، ولی یک باطنی است که میشه با توجه به جهات مختلف دین بگیم واقعیت قرآنی که از واقعیت‌های این آیه همینه. واقعا نوع میوه ظاهری هست، میوه ظاهری چیزی نیست که اگر مثلا بچه ها تولید بشن با گرایش های مبدأ و معادی پدر و مادرها، غالب این آدم هایی که میان رو کره زمین همه چیز از دستشون برمیاد، یکی از کاری که انجام میدن مکه را آباد میدن، همه میوارن میارن، مثلا میشه اصل، این میشه معنای واقعی و مرحله اولی آیه که به بیان معصوم صلوات الله. بله؟ بله بله. نه دیگه نه. نمیگیم ثمرا اینجا، من بعضیه نمیگیریم، من زایده میگیریم تأکید. الثمرات فرزندان زیاد، همه اسم با این بیان اون ظاهر رو میگذاریم کنار، اون ظاهری بود، تفسیر بود. نکته دومی که اضافه میکنم باز از روایات هست از امام سجاد علیه السلام، ورزق اهله من الثمرات من آمن بالله والیوم الاخر، فرمودن تعبیر اینه که ایانا عنا الله تبارک و تعالی، ما رو قصد کرده، اهله یعنی اهل بیت، اهل مکه، اهل بیت، اهل بیت، اهل مکه حقیقی که میشه یقینا گفت اهل مکه حقیقی اهل بیت پیغمبر آخر الزمان هست. اگه ادیان رو در تطور و تکامل بدانیم و قائل باشیم به خاتمیت که هستیم، خاتمیت در اهلیت مکه، خاتمیت در اهلیت مکه اهل بیت پیغمبر آخر الزمان هست. ایانا عنا و نقطه مقابل و من کفره، فرمودن دشمنان ما، ادامه آیه و من کفره امتعه قلیلا، یعنی دشمنانه. حالا در اصل غیبت کبرا مثلا چی میشه مکه؟ هیچی، نتیجهش این میشه. بخواهم طبق این بیان معنا کنیم، اونایی که میرن مکه با ولایت میرن مکه رو زیارت میکنن، که مکمل این بیان اون روایاتی است که کسی میره مکه رو زیارت میکنه، هدف از طواف ملاقات امامه، ملاقات با امام هست. خب اونایی که اهل ولایت هن میرن مکه، ثمرات گیرشون میاد، حالا ثمره به هر معنی بلخصی من هست. اونایی که نه اهل ولایت نیستن، اونایی هم امته او، حالا باید قابل به تفسیر شد، بعضی ها ناسبی هن، وحابی هن، همی وحابی ها، اینا امته او قلیل هن. اگر مخالف با اهل بیت علیهم السلام باشه، باز قاصر و مقصر و ایناش هم هستی. نکته رو پس بنابراین اینجا اضافه کردیم. در ادامه من و من کفره، عطف به من آمنه، و من کفره فامته، من موصوله با صله، من کفره مبتدا دارای معنای شرطه، در این شرط وجود داره. کفر به تمام اون معانی پنج قسمی که خوندیم، کفر پنج تا معنا داشت، و من کفره به تمام اون معانی که امام صادق علیه السلام فرمودن کفر پنج قسمته. یک، کفر انکار حق که در گذشته خواندیم. دو، کفر معرفت. سه، کفر ترک دستورات الهی. چهار، کفر براءت. پنج، کفر نعمت. حالا و من کفره فامته او، این فای فامته او فای ایزان به شرطه، که من کفره مبتدا بود، شرط نبود، ولی درش تضمین شرط شد جهت این فا. فامتعه بر سر خبر داخل شده، فامتعه خبره، ولی یک شرط جزا داره. جمله و من کفره عطف بر یک جمله دیگری است که حذف شده، من آمنه مرزوقون، من آمنه مرزوقون و من کفره محرومون. فامته او، من کفره استنابرین اطفاست و یک جمله محذوف که از قبل فهمیده میشه، من آمنه مرزوقون، طبق این آیه شریف مرزوقون به ثمرات، و من کفره محرومون. تمتیع امتعه باب تفعیله، فا امتعه تمتیع، تمتیع یعنی اعطاء متاع، متاع یعنی بهره، امتعه یعنی بهرمن میکنم او را. ثم در آیه شریفه برای تراخیه، حکایت از قیامت داره، امتعه قلیلا، تمتیع امتعه قلیلا، به اون میدم، عطا میکنم، متاعا قلیلا. قلیلا صفت است که جای موصوف هم گرفته، متاعا قلیلا او تمتیعا قلیلا. این حکایت از این داره، ما هرچه در دنیا نصیب اون بشه کمه، نعمتهای دنیا همش هم گیرت بیاد بازم کمه. اون کفار آخرشون پر باشه، نمیدونم امکانات زیاد داشته باشن، تو ناز و نعمت زندگی کنن، اینا امته و قلیلا، امته و قلیلا. ثم از تر روحو، این ثم از تر روحو، از تر روحو باب افتعال، متکلم وحده، استر یستر رو استر. اینجا چون معنای ویژه داره متعدیه، از ترهو به معنای ادفعه اسوقه، می کشانم او را، بادارش میکنم او را به سوی عذاب نار. مفعولون بهش ضمیره، گرچه استرار تو معنای خود اولی خودش استرار معنای لازمه، مستر شدن، استرار برداشتن، استرار یک معنای متابعی داره، ولی وقتی به معنای دفعه، به معنای سوق و به معنای دفع، به معنای سیاقت رانندگی، راننده را میگن سائق. و این جهت مستر، مسترون، مسترون، مزتر اگر اسم فاعل باشه میشه به معنی سائق هم باشه، به سائق بگیم انت المزتر، یعنی انت سائق سوق دهنده. این معنی دوم باب استرار هست. از سر روحو و قرینش هم همین الاست، الا الا عذاب نار، اون رو دفعش میکنم، وادارش میکنم، هدایتش میکنم به طرف عذاب نار. عذاب نار اضافه صفت به موصوفه، یعنی النار المعذبه، النار المعذبه، نار عذاب دهنده. نار عذاب دهنده رفقای گرامی مثل همون عذاب علیمه، این عذاب موقت نیست، عذاب متأخر نیست. العذاب النار المعذبه، نه النار المطهره. النار المطهره نصیب من و شما میشه انشاءالله، النار المطهره، ولی این النار المعذبه. النار المعذبه مال کفاره که بحث خلود، یعنی از مصادیق خلود در نار هست. النار المعذبه، عذاب النار یعنی النار المعذبه، آتش عذاب دهنده، نه آتش پاک کننده. بله میبرن اونجا توی حمام کیسه کشخانه کیسه تون میکنن، خوب تمیز تون میکنن، بعد میگن حالا برو بهش، حالا برو بهش. النار المطهره، ما دعامون اینه که همون نار مطهرش هم قسمتمون نشه. جمله و من کفره پاسخ از یک سوالی است که هر کسی ممکنه این سوال رو بکنه. ببین هر کسی این آیه رو بخونه این سوال براش پیش میاد، خود پیامبرم، خود ابراهیم هم که دعا کرده این سوال براش هست. نکته قشنگ شوال عرض میکنم، از قال ابراهیم رب اجعل هذا آمن بالله والیوم الاخر قال و من کفره. تا اینجاش خب ابراهیم داره میگه که هر کس ایمان آورد به مبدا ما تو هر چی میتونی بهش بده، ثمرات بده بشه. دیگه در رابطه با کفار چی نمیگه، کافر رو چیکار کنن. یه جهتشون کرامت های انبیاست، اون اخلاق رحمانی انبیاست که بوده تو سیره انبیا، نسبت به گناهکاران از خود خدا یاد گرفتن، جلوه صفت رحمانیت حضرت حق بودن انبیا، اون رو مثلا واگذار کردن به خود خدا. اونجا خود خدا میگه ثم و من کفره فامتعه، کسی که کفر به مبدا ما داشته باشه داستانش اینه. از پاسخ از یک سوال هست که هم ابراهیم ممکنه داشته باشه و هر کسی. خب مؤمنینی که میرن مکه، در مکه قرار میگیرن، اونجا اعمال انجام میدن در کنار خانه خدا، دعای ابراهیم اینه. اونایی که نه اینطوری نیستن، کافرن، چه التر روحو، شاید این آیه به روزم باشه، اهل مکه که اکثرشون الان وهابیتن، در طول ادوار زمانهای گذشته هم بودن آدم های عجیب و غریب، مثل حجاج هم گاهی خادم الحرمین بودن. این بیان حال امیناست. من کفره، کسی که واقعا ایمان به مبدا و معاد نداره. ایمان به مبدا و معاد یک سری لوازمی داره، اون لوازمش نباشه که ایمان نیست. از لوازم ایمان به مبدا و معاد انسانیته، نه انسان کشتن، نه بیرحمی، نه قساوت قلب. این فرقه هایی که از درون وهابیت در میان مثل داعش و امثال داعش، اینا میشه گفت ایمان به مبدا و معاد دارن. و بئس المسیر امتعه، دیگه چی باقی مون؟ عذاب النار. اینم عرض کردم بئس المسیر واو حالیه و بئس المسیر. در گذشته عرض شد فعل مدحوزم بئس و نعمه و بئس دلالتش بر مدحوزم از بقیه افعال بیشتره. چرا بیشتره؟ اسم اینا رو گذاشتن افعال مدحوزم. خب افعال مدحوزم احسنته، هم بیتره بگیم احسنته میشه فعل مد، اقبحته میشه فعل زم. این دوتا رو چرا میگن فعل مدحوزم؟ نسبت به جهت این که در اینها تأکیده، اسناد تکرار میشه، اسناد در باب افعال متوزم تکرار میشه. یک مرتبه فعل نسبت داده میشه به فاعل، یک مرتبه هم اسناد داده میشه به مخصوص، مخصوص به مد، مخصوص به زم. به تعبیر دیگه فاعل دو مرتبه میاد، فاعل در افعال متوزم دو مرتبه میاد، فعل دو مرتبه اسناد داده میشه، میشه تأکید. در اینجا هم آیه شریفه بئس المسیر، بئس المسیر فاعله، بعد جایگاه است مسیر بر وزن مفعل مسیر، یا مصدر میمیه یا اسم مکانه. مسیر طبق قاعده اعلان میشه مسیر، یا مصدر میمی یا اسم مکان باشه، بعد جایگاهی است یا بعد حرکتی است، بعد حرکت و سیرورتی است. مخصوصش چیه؟ عذاب. بئس المسیر العذاب، عذاب النار. اون عذابی که قبلا آمده میشه مخصوص به زم، و این مسیر هم میشه فاعلش. مسیر با اون عذاب یکیه، مسیر با اون عذاب یکی هست. فعل یک مرتبه نسبت داده شده به مسیر، یک مرتبه نسبت داده شده به عذاب. در واقع هر دو یکی هستن، میشه تأکید. آخرین نکته را عرض بکنم. در حدیثی است از علی ابن مهزیار، امام کاظم علیه السلام در رابطه با طائف فرمان اتدری لمسمیت طائف طائفا، چرا طائف رو طائف گفتن؟ قلت لا، قال ان ابراهیم دعا ربه ان یرزق اهله من الثمرات. وقتی که ابراهیم دعا کرد که اهل مکه بهشون ثمره داده شود، یه قطعه از اردن، فقطع له قطعتن یا قطعتن من الاردن، یه قطعه از اردن جدا شد، آمد کنار کعبه طواف کرد و رفت نشست همین جایی که الان طائفه، و طائف الان مرکز میوه هاست، در طول تاریخ هم بوده مرکز میوه های فراوانه که در خود مکه، از حالا از بیرون که زیاد میارن، اون میوه هایی که فراوانه بر اهل مکه از اول بوده از طائفه. طائف هم یه قطعه از اردن بوده، اردن یه منطقه خوش زمینی بوده از جهت محصولات. اون قطعه میاد خانه خدا رو طواف میکنه، میره اینجا رو قرار میگیره، مثل این که دیدم یه آقایی حالا تای سرش دیدم اینجا قرمز همه، چکا کردی؟ گفت چی پوس از جای دیگه هم برداشته گذاشته این بالا مو در بیاد. این مثل این پوستی که بیاد رو سر بنشینه، بعد از این پوستی مو در بیاد. حالا قطعه از اردن آمده نشسته تو منطقه طائف، خاکشه مثلا، خاک عوض میکنن دیگه، خاک باقشه عوض کنن، زمین که همون زمین بوده حتما به این شکلی باید باشه که اون قطعه بیاد طواف کنه و بعد بره مثلا این منطقه وسیع رو بگیره که اون منطقه وسیع هم بوده. فهمون از این باب طائف گفته شده، یعنی طواف کرده، این زمین زمینی بوده که دور کعبه طواف کرده و شده مرکز و مکسار ثمرات، محل کثرت ثمرات و میوه ها برای اهل مکه. این هم در روایات آمده است. و صلی الله علیه.